شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
امروز یک شنبه سوم اسفند ماه 1404 22 فوریه 2026 میلادی. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم و بهتون خوش آمد میگم به این بخش خبری از رادیو فردا. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا با هم به بررسی مهمترین خبرهای امروز بپردازیم، از ادامه بررسی تعاملات میان ایران و آمریکا تا روایت هایی از کشته شدگان اعتراضات دیما، همچنین به تورم در دولت پزشکیان و گنجاندن اقلام جدید در لیست کالابرگ‌ها هم خواهیم پرداخت. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنوید از همکارم مهران کریمی.
ممنون از شما. استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز در مورد ایران گفت رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های متعددی در اختیار دارد و در این حال این پرسش را مطرح کرده که چرا تهران با توجه به حضور گسترده توان دریایی آمریکا در منطقه پیش قدم نشده و پیشنهاد مشخصی ارائه نکرده. به گفته فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رساندن ایران به نقطه‌ای که به طور رسمی اعلام کند به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و اقدامات عملی خود را مشخص کند دشوار بوده. در بخش دیگری از این مصاحبه آقای ویتکاف تایید کرد به دستور رئیس جمهور آمریکا با شاهزاده رضا پهلوی دیدار داشته. با این حال او تاکید کرد سیاست‌های آمریکا در قبال ایران بر اساس دیدگاه رئیس جمهور آمریکا تنظیم می‌شود. نماینده ویژه دونالد ترامپ اضافه کرد آقای ترامپ مایل است نظرات مختلف را بشنود و نسبت به ایده‌های جدید رویکردی باز دارد. روبرتو متسولا رئیس پارلمان اتحادیه اروپا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مردم ایران به اندازه تمام عمر من زیر سلطه یک حکومت دینی سختگیر زندگی کردند که تحمل مخالفت، تکثرگرایی و آزادی را ندارد. خانم متسولا با اشاره به 47 سال حاکمیت جمهوری اسلامی افسود: 47 سال برای فریاد زدن در سکوت بیش از حد طولانی است. او تاکید کرد هیچ نسل تازه‌ای از ایرانیان نباید ترس را به عنوان حق مادرزادی خود به ارث ببرد. او در پایان نوشت ایران باید آزاد باشد. روبرتو متسولا رئیس پارلمان اروپا به تازگی در میزگردی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ نیز گفته بود زمان آن رسیده تا این حکومت به پایان برسد و ما باید اطمینان حاصل کنیم که میتوانیم به مردم حاضر در میدان کمک کنیم. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در پی حکم دیوان عالی آمریکا تعرفه موقت واردات از همه کشورها از 10% به 15% افزایش می‌یابد. این سقف بالاترین میزان مجاز بر اساس قانون اساسی آمریکا عنوان شده. این تعرفه ها از روز سه‌شنبه 24 فوریه اجرایی می شود و اعمال آنها تا حدود 5 ماه دیگر ادامه خواهد داشت. اما پس از آن دولت آمریکا باید موافقت کنگره را برای این تعرفه ها جلب کند. امین آلپر، کارگردان معروف اهل ترکیه، روز شنبه هنگام دریافت جایزه در جشنواره فیلم برلین از مردم ایران در برابر آنچه او ظلم و ستم خواند حمایت کرد. او خطاب به مردم ایران گفت شما تنها نیستید. آقای آلپر روز شنبه برای فیلم تازه خود با عنوان رستگاری جایزه بزرگ هیئت داوران در جشنواره فیلم برلین را تصاحب کرد.
The people of Iran suffering under tyranny, you are not alone.
او پس از دریافت جایزه و تشکر از هیئت داوران به رهبری ویم وندرز گفت کمترین کاری که می توانیم بکنیم این است که سکوت را بشکنیم و به مردم ستم دیده بگوییم که تنها نیستند. یک مقام وزارت بهداشت ایران صحت عکس‌های مربوط به اجساد معترضان که در کوچه پشت بیمارستان القدیر تهران رها شده بودند را تایید کرد. در این عکس‌ها اجسادی پیچیده در پتو دیده می‌شوند که در پی سرکوب مرگبار پنجشنبه 18 دیماه در کوچه میان دو ساختمان رها شده بودند. به دنبال انتشار این تصاویر یک شهروند جسد خواهر خود را در میان این اجساد شناسایی کرد و نام او را آیدا عقیلی اعلام کرد.
سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با سر زدن به وبسایت رادیو فردا از جدیدترین خبرها و تحلیل‌های بیشتر با خبر بشید. از جمله دونالد ترامپ تعرفه جهانی واردات به آمریکا را به 15% افزایش داد.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی که بلند پایه معرفی شده گزارش داده که قرار است دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا اوایل ماه آینده میلادی نیمه دوم اسفند ماه برگزار شود. این مقام مسئول همچنین افزود که تهران میتواند به شکلی جدی موضوع انتقال بخشی از اورانیوم غنی شده با غلظت بالا، رقیق سازی بخش دیگر از آن و پیوستن به یک بلوک منطقه‌ای برای غنی سازی اورانیوم با اهداف صلح‌آمیز را در برابر به رسمیت شناختن حقش در غنی‌سازی اورانیوم بررسی کند. این مقام مسئول ایرانی دستیابی به توافقی موقت با واشنگتن را امکان پذیر دانست. هنوز مقام‌های آمریکایی به این گزارش واکنش نشون ندادند، اما پیش از این استیو ویتکاف که رهبری تیم مذاکره کننده واشنگتن با تهران رو بر عهده داره به شبکه فاکس نیوز گفته بود که آمریکا خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
استیو ویتکاف فرستاده ویژه ایالات متحده به خاورمیانه که به همراه جرد کوشنر مشاور و داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وظیفه مذاکره با جمهوری اسلامی را بر عهده دارد میگوید که آقای ترامپ متعجب است که چرا با توجه به فشار وارده و تجهیزات نظامی که به انتقا ارسال شده تهران هنوز تسلیم نشده. او با بیان اینکه نمیخواهد از واژه تسلیم استفاده کند افزود آقای ترامپ میپرسد که چرا به وضوح به ما نمیگویند که نمیخواهند به اسلحه اتمی دست یابند و برای نشان دادن این جهتگیری چه کاری حاضرند انجام دهند.
Why they haven't come to us and said we profess that we don't want a weapon, so here's what we're prepared to do, and yet it's hard to.
این سخنان آقای ویتکاف یک شنبه سوم اسفند در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز مطرح شد. مقام‌های ایرانی و آمریکایی در روزهای اخیر دو دور مذاکره انجام دادند. دور اول مذاکرات 17 بهمن در مسقط پایتخت عمان و دور دوم در دفتر نمایندگی دیپلماتیک عمان در شهر ژنو سوئیس برگزار شد. استیو ویتکاف در مصاحبه با فاکس نیوز میگوید که خواست آقای ترامپ برای توافق با تهران توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران یا به عبارت دیگر 0% غنی‌سازی است.
Well, I think the president he gave Jared and I direction before we went over there. There were red lines, zero enrichment.
مسئله ای که تا کنون مقام های جمهوری اسلامی مخالفت خود را با آن اعلام کرده اند. برخی رسانه ها از جمله روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که تهران آمادگی خود را برای تعلیق غنی‌سازی به مدت 3 تا 5 سال و پس از آن پیوستن به یک بلوک منطقه‌ای برای غنی‌سازی صلح‌آمیز اعلام کرده است. بنابر این گزارش ها ایران همچنین گفته است که سطح غلظت اورانیوم خود را در ازای رفع تحریم ها کاهش خواهد داد. استیو ویتکاف در مصاحبه با فاکس نیوز اورانیوم غنی شده در ایران به نسبت 60% را بسیار فراتر از غلظت مورد نیاز برای برنامه صلح‌آمیز دانست. اورانیومی که به گفته آقای ویتکاف ایران را احتمالاً به فاصله حدود یک هفته ساخت بمب اتم قرار داده بود و آمریکا اجازه چنین چیزی نمی‌دهد.
It's up to 60%. They're probably a week away from having industrial grade bomb making material. And that's really dangerous, so can't have that.
این در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و رهبر تیم مذاکره کننده با آمریکا شنبه دوم اسفند به شبکه MSNBC گفت که پیشنویس یک توافق احتمالی ظرف 2 تا 3 روز آینده آماده و پس از تایید مقام‌های عالی جمهوری اسلامی تحویل استیو ویتکاف خواهد شد.
Draft of a possible deal to my counterparts in the US. I believe that in the next 2-3 days that would be ready, and after final confirmation by my superiors that would be handed over to Steve Witkoff.
این تحولات همزمان با فضای پر التهاب در ایران صورت می‌گیرد. پس از سرکوب خونین اعتراض‌های دیماه و کشته شدن هزاران معترض به دست نیروهای حکومتی، بار دیگر و در 40 کشته شدگان مناطق مختلفی از ایران شاهد اعتراض است. اعتراض‌های دیماه که به دلیل تشدید بحران اقتصادی از بازار آغاز شد، از جمله پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی اوج گرفت. در هفته‌های گذشته استیو ویتکاف با شاهزاده رضا پهلوی دیدار و گفتگو کرد. او در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که این دیدار به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت. آقای ویتکاف با بیان اینکه آقای پهلوی فردی قوی است و به کشورش اهمیت میده تاکید کرد که دیدار صورت گرفته مربوط به سیاست‌های رئیس جمهور ترامپ است، نه سیاست‌های شاهزاده رضا پهلوی، چرا که به گفته او آقای ترامپ می‌خواهد نظر همه را بشنود.
I think he's strong for his country, cares about his country, but this is going to be president about President Trump's policies, not Mr. Pahlavi's policies. I think the president is interested in hearing everyone's views.
از سوی مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در مصاحبه با فاکس نیوز با اشاره به مذاکرات در جریان میان واشنگتن و تهران و همچنین وضعیت اقتصادی ایران هشدار داد که زمان به نفع ایران نیست. او همچنین سرکوب اعتراضات دی ماه توسط جمهوری اسلامی را کشتار وسیع خواند و اعلام کرد که بین 18,000 تا 40,000 نفر توسط حکومت کشته شدند.
The bluster is there, even in the face of the world condemnation of killing, depending on the number, 18 to 40,000 of their own people.
پیش از این آقای ترامپ شمار کشته شدگان در اعتراضات اخیر در ایران را حدود 32,000 نفر اعلام کرده بود. تحولاتی همزمان با تشدید فشارهای نظامی آمریکا بر ایران و استقرار ناوهای عظیم هواپیمابر در آب‌های منطقه. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از لینسی گراهام سناتور ارشد جمهوری‌خواه گزارش می‌دهد که تعدادی از مشاوران نزدیک به رئیس جمهور ترامپ از او می‌خواهند دست به اقدام نظامی علیه ایران نزند. آقای گراهام که به تازگی به خاورمیانه رفته و با مقام‌های اسرائیل، امارات و عربستان سعودی درباره پرونده ایران گفتگو کرده است، از آقای ترامپ خواست به نظرهای مخالف اقدام نظامی علیه ایران توجه نکند، چرا که به گفته او اکنون فرصتی برای یک تغییر تاریخی در ایران فراهم است. آکسیوس همچنین به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده که ایالات متحده پیشنهاد ایران را که شامل غنی‌سازی اورانیوم نمادین است در صورتی که تضمین کند هیچ راهی برای ساخت بمب وجود ندارد بررسی خواهد کرد.
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. یک مقام آمریکایی هم در گفتگو با نشریه آکسیوس گفته اگر پیشنهاد ایران شامل میزان اندک و نمادین یا سوری غنی‌سازی باشد و تهران با جزئیات فنی نشان دهد که این سطح هیچ تهدیدی ایجاد نمی‌کند، آمریکا آن را بررسی خواهد کرد. این در حالی است که به گفته این مقام که نامش اعلام نشده، آمریکا همچنان گزینه‌های نظامی از جمله سناریوی حمله محدود را روی میز نگه داشته است. همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی و استاد علوم سیاسی در آمریکا، و از او پرسیده غنی‌سازی نمادین به چه معناست؟
با در نظر گرفتن این مسئله که تهران همیشه اصرار داشته بر این که نمیخواد غنی‌سازی رو کاملا متوقف بکنه، میشه تصور کرد که ایران میتونه تن بده به اینکه هر گونه غنی‌سازی آینده رو به سطح 3.6% محدود بکنه که بتونه صرفا برای اهداف غیر نظامی قابل استفاده باشه و اون هم تحت نظارت و بازرسی های سختگیرانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. این میتونه یک راه حل باشه برای اینکه هم آقای ترامپ اعلام بکنه که به اون خواسته اصلیش که چند بار تکرار کرده و اون نمی که ایران دسترسی به بمب اتمی نداشته باشه میتونه اون خواسته رو برآورده بکنه، به همین که این مسئله قبول نکردن غنی‌سازی صفر مشکلی هست که با تهران هست. نکته دومی که احتمالاً میتونه مطرح بشه اون ذخایر فعلی اورانیوم با غنای بالا هست که نزدیک به درجه تسلیحاتی از اون بالای 60% که اون رو چه کار میخوان بکنن. اونجا هم حداقل اینجوری که روزنامه ها خبر دادن دو تا راه حل پیشنهاد شده، یکی این که خب ایران ما رو رقیق بکنه و در خاک خودش نگه داره و باز هم با همون نظارت آژانس باشه، و دوم هم فرستادن این مواد به بیرون از کشور به یک کشور ثالثی مثل روسیه. برای اگر بخوان به توافق برسن فکر میکنم که اینها میتونه راه حلایی باشه که برای دو طرف به عنوان یک سازش میتونه کارآمد باشه.
آقای بورجردی، شما به توافق اشاره کردید. در اصل این توافق آن چیزی که مشخصه این که وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته واشنگتن در مذاکرات ژنو از تهران نخواسته که غنی‌سازی رو صفر کنند و حتی پیشنهاد تعلیق 2 تا 3 ساله غنی‌سازی هم گفته رد می‌کنه ایران. از سوی دیگه نمایندگان دونالد ترامپ گفتن که رئیس جمهور غنی‌سازی صفر رو در خاک ایران مد نظرشه. اصلا با این اختلاف نظر در اصل داستان به نظر شما میشه انتظار یک توافق داشته باشیم؟
اولا اینکه خب واقعا این حرفای عمومی که این سیاستمدارا میزنن برای ماها که خبر نداریم در روی میز مذاکره چی گذشته، نمیدونم چقدر میشه بهشون اتکا کرد. این دو تا نقل قولی که شما آوردین خب واقعا 100 درجه با هم دیگه متفاوت هستن. اگر با همین دیدگاه برن خب بدون شک به توافقی نمیرسن. ما میدونیم که آقای ترامپ کسی نیست که با صبر و شکیبایی شناخته شده باشه. حتی میشه گفت که با آوردن این تعداد نیروهای نظامی در منطقه به نظر من هیچ از سخن یک ارسال، فقط یک پیام سیاسی بوده به تهران. میشه گفت که پرزیدنت ترامپ شاید خودش رو در یک گوشه‌ای قرار داده با حرفایی که زده که امروز احتمالاً درگیری نظامی رو تا حدی اجتناب ناپذیر کرده. یعنی اگر کاری انجام ندن به عنوان ضعف ایشون تلقی میشه، با در نظر گرفتن اینکه در قبال کشته شدن 32,000 نفری که ایشون ازش دیروز صحبت کردن کار مهمی واقعا انجام ندادن. این فکر میکنم برای رچه آقای ترامپ بد هست و بنابراین این است که من فکر میکنم خطر درگیری بسیار بیشتر شده و وقت کشی تهران هم به نظر نمیاد که کافی باشه. اگر تهران واقعا علاقمند باشه که سعی بکنن از یک جنگی جلوگیری بکنن، فکر میکنم اون مهلت زمانی که ازش صحبت میکردن 2 هفته نیست، بلکه باید در عرض مثلا 2 روز آینده اونها طرحشون رو مطرح بکنن، یه امتیازی هم باید بدن. در غیر این صورت فکر میکنم درگیری نظامی رو مشاهده خواهیم کرد.
پس به نظر شما مهمترین متغیری که حالا مبنا رو میذاریم 10 روز آینده میتونه تعیین کننده باشه چه خواهد بود آقای بورژردی؟
ببینید یه بخش زیادش برمیگرده به این که خواسته هایی که امریکا روی میز گذاشته شامل چیزهایی به غیر از مسائل اتمی هم هست یا نه. مثلا من فکر میکنم اگر مسئله برد موشک ها یا حمایت از نیروهای نیابتی رو بخوان مطرح بکنن، احتمالا آقای خامنه ای با درکی که از روانشناسی ایشون داریم یه چنین مسئله رو قبول نمی کنه و شاید حتی فکر بکنه که یک درگیری محدود با ایران میتونه براشون بدم نباشه. به این معنی که میدونیم برای آقای ترامپ به خاطر مسائل داخلی امریکا، بالا رفتن قیمت نفت، تبعات اون برای اقتصاد امریکا، علاقمند به یک جنگ طولانی مدت نیست. میشه حد زد که مثلا تهران هم فکر میکنه که خب یک درگیری محدود رو اونها میتونن تحمل بکنن، چند تا موشک بزنن مثلا به پادگان های امریکایی در منطقه، به عبارت بخوان پس درگیری رو بلافاصله بالا ببرن مثلا در خلیج فارس و غیره تا امریکا و نیروهای کشور اروپایی به جنب و جوش بیفتن و بخوان این قائله رو زودتر پایانش بدن. این هم یه چیزی است که نمیشه واقعا دور داشت از اینکه جمهوری اسلامی ممکنه چه شکلی با یک حمله نظامی امریکا پاسخ بده. واقعیتش اینه که سوالات بسیار زیادی الان مطرح هست که هدف از این حمله نظامی چه خواهد بود و اگر صورت گرفت عکس‌العمل ایران چه خواهد شد، عکس‌العمل مردم چه خواهد شد، آیا به خیابان‌ها خواهند آمد، آیا ترور یک سری از رهبران رژیم سقوط رژیم رو رقم می‌زنه، اگر اینجوری شد فردای اون چه کسی قرار جایگزین این مسئله بشه. اینها همه با اون سوالای استراتژیکی است که به نظر نمیاد هیچ کسی جواب قانع کننده الان داشته باشه اینکه تحولات چه شکلی رقم خواهد خورد.
آیه بورژردی، آیا در حقوق بین الملل چیزی به نام غنی‌سازی نمادین سابقه داره یا این یک فرمول سیاسی تازه است؟
تو اونجا که میدونم چیزی ما به اسم غنی‌سازی نمادین نداریم. این احتمالا همون منظورشون از عنوان یک توافق سیاسی هست به قول معروف، برای اینکه مثلا طرف ایرانی بتونه صورت خودش رو با سیلی سرخ نگه داره صحبت میکنن. ولی اگر امریکا بخواد به این مسئله تن بده فکر میکنم شروط بسیار جدی خواهند گذاشت، مانند همون بازرسی های هر زمانی آژانس و یا کنترل ساتلایتی بر روی مکانهای ایران، که مطمئن شدن که چنین چیزی واقعا صورت نمیگیره. مطمئن غنی‌سازی سطح بالاتر داشته باشند و یا از کار انداختن سنترفیوج هایی که ایران داره. خب اینم یک مسئله دیگه است که میتونن این کار رو از این بابت بخوان به اصطلاح بینه بکنن، یک چنین توافقی رو اون سنترفیوج ها رو از کار بندازد و آژانس هم به این مسئله بازرسی داشته باشه و نظارت داشته باشه.
به هر حال در داخل ایران با توجه به اینکه رهبر جمهوری اسلامی همواره بر حق غنی‌سازی تاکید داشته، آیا همچین توافقی اگر بشه، یعنی سطح نمادین برای غنی سازی، قابل فروش سیاسی هست؟
واقعیت داستان این است که در هر گونه مقابله بین ایران و امریکا، خب ایران که هیچ وجه توانایی جدی برای چالش کشیدن امریکا رو نداره و مجبور امتیاز بده، ولی ما بعد از 47 سال درسمون یاد گرفتیم دیگه. جمهوری اسلامی ید طولایی داره در این که بخواد اینجور توافقها رو هم توجیهش بکنه. اگر در حکومت به نظر من عقلانیتی باقی مونده باشه در زمانی که مردم به شکلی به خیابون اومدن و تقاضای سرنگونی این رژیم رو دارن، واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی توان جنگیدن در دو جبهه رو هم با مردم خودش هم با یک ابرقدرتی مثل امریکا نداره و بنابراین اگر این وسط یه جایی بخواد امتیاز بده، به نظر میاد حاضر بیشتر در مسئله خارجی در رابطه با مسئله اتمی بخواد این امتیاز بده تا با مردم خودش یک توافقی با امریکا. و همونجوری که در حاشیه مذاکرات ژنو میشنیدیم که مثلا میخوان بیان دل آقای ترامپ رو با این به دست بیارن که خب ما از شما هواپیما میخریم، امکان سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و معادن ایران رو خواهیم داشت و غیره، سعی بکنن خلاصه از این مخمصه ای که فعلا درش گیر کردن به یه شکلی فرار بکنن.
مرزاده بروجردی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. اما در حالی که تنش میان تهران و واشنگتن به اوج تازه‌ای رسیده، گزارش نیویورک تایمز از تخلیه سطح نظامی آمریکایی از پایگاه العدید قطر و خروج شماری از نیروها از بحرین همزمان با استقرار دو ناو هواپیما برای آمریکا در فاصله امن از ایران خبر داده. این تحرکات در شرایطی صورت گرفته که دونالد ترامپ از بررسی حمله محدود علیه ایران خبر داده و تهران هم پایگاه‌های آمریکا را اهداف مشروع خوانده. پرسش کلیدی اما این است که آیا منطقه در آستانه درگیری محدود قرار دارد یا این آرایش نظامی بخشی از راهبرد فشار برای امتیازگیری در میز مذاکره است؟ سارا کرمانیان، کارشناس روابط بین‌الملل در برایتون بریتانیا، به این پرسش پاسخ داده.
من فکر میکنم که بیشتر اقدامات نظامی که ترامپ داره انجام میده در منطقه رو و انجام داده در این مدت اخیر رو بیشتر باید از این نظر دید که از یک طرف خب خودش رو برای یک حمله احتمالی آماده میکنه و برای یک حمله که ممکنه طولانی باشه و از طرف دیگه سعی میکنه فشار رو برای ایران بیشتر کنه که تا جایی که میتونه امتیازاتی که باید رو بگیره. متوجه به آرایش نظامی آمریکا در منطقه، نمیتونیم بگیم ایران در هر صورت وقتی خودش رو بخواد گیر افتاده ببینه سعی نمی‌کنه اقدامات تلافی جویانه انجام بده، ولی به هر حال یکی از دلایل آرایش نظامی آمریکا در منطقه همین بوده که ایران نخواد در واقع خیلی جرأت بکنه که حمله بکنه به منافعش در منطقه، به پایگاه‌های نظامیش و منافع مشارکاش در منطقه. من فکر می‌کنم خیلی جمهوری اسلامی باید سطح‌های محاسباتی زیادی داشته باشه که بخواد الان حمله بکنه به نیروهای نظامی آمریکا در منطقه. ترامپ داره بررسی می‌کنه گزینه این که بخواد هر یک حمله مختصر به ایران استفاده بکنه برای اینکه بخواد فشار رو زیاد بکنه روش که در مذاکرات بیشتر این امتیازاتی که میتونه رو بگیره، که البته خود نفت همون گفتن اینم یه جور تهدیده، حالا صرف نظر از اینکه بالاخره این حمله اتفاق بیفته یا نیفته. یکم میتونه این باشه چون به هر حال فرصتی به جمهوری اسلامی داده شده که بره و با ماکسیموم امتیازاتی که میتونه بده برگرده و به نظر میاد این ممکنه آخرین فرصتی باشه که به جمهوری اسلامی داده میشه.
خانم کرمانیان، علیرغم اینکه دونالد ترامپ گفته که حمله محدود علیه ایران رو داره بررسی میکنه، اما ایران گفته که به هر گونه حمله‌ای واکنش گسترده نشون خواهد داد. اگر چنین سناریویی محقق بشه، چه پیامدهای حقوقی و عملی برای کشورهای میزبان پایگاه‌های آمریکایی مثل قطر و بحرین خواهد داشت؟
قطعاً پیامدهاش خیلی زیاده و به همین دلیل هم کشورهای عربی علیرغم اینکه به هر حال جمهوری اسلامی خیلی شریکی برای اونها نیست و خیلی در واقع مهره قابل اعتمادی در منطقه نیست و این نگران بودن که بخواد جنگ شروع بشه و حتی تو مذاکراتی که با ترکیه وجود داشته در مورد اینکه بخواد جبهه مشترکی تشکیل بدن و خودشون آماده بکنن هم برای اینکه مخالفت بکنن با جنگ قتل مقتول و هم برای اینکه بخوان در واقع آماده بشن برای مقابله با پیامدهای احتمالیش. ولی واقعیتش من احتمال این رو کم میدونم، یعنی فکر میکنم میکنم این که آمریکا انقدر تعلل میکنه که بخواد جنگی رو آغاز بکنه و اصرار داره که بخواد آرایش نظامی کامل داشته باشه، ناو دومش برسه و حتی ناو سومش هم، ناو جورج بوش هم برسه به منطقه، اینه که میخواد جمهوری اسلامی در موقعیتی بذاره که این امکان رو نداشته باشه. مثلا اگر آمریکا الان این حمله محدود بکنه و اونها بیان موازی اینها رو یا از نیروهای نیابتیشون استفاده بکنن که حمله بکنن به یک موازی در منطقه، خب یکم سخت میشه موقعیت برای آمریکا و همینطور منافع شرکاش در منطقه. ولی من فکر میکنم که آمریکا علارغم اینکه این حرفو ترامپ زده، خیلی بعیده این کار رو بکنه تا قبل از اینکه آرایش نظامیش توی منطقه کامل بشه، که اگر که ایران حرکتی هم کرد خیلی سریع بتونه در نسخ صفحه بشه و نتونه خیلی اثر رو پیدا بکنه، شیوع پیدا بکنه به بقیه منطقه و خیلی طولانی بخواد درگیر بکنه کشورهای دیگر رو، که چیزی هست که جمهوری اسلامی تهدید کرده در موردش از آغاز. در مورد تنگه هرمز هم این تا حد زیادی صدق میکنه، چون ایران مرتب تهدید میکرد که هرمز رو میبنده و این مانورهایی هم که در روزهای اخیر انجام داده همچنین در واقع رجزخانی توش هست. ولی در این حال اگر که یک ناو آمریکایی اونجا هست، اگر یکی دیگه هم بیاد اونجا مستقر بشه، خب واقعا ایران در اون حد نداره توان نظامی این که بخواد دیگه با دو تا ناوگان آمریکا مقابله بکنه و تنگه هرمز رو ببنده.
خب میدونیم که ایران توان نظامی مقابله با اونها رو نداره، ولی توان دیپلماتیک چطور؟ شما اشاره کردید به اینکه در واقع یک فشار حد اکثری در میانه مذاکرات داره علیه ایران به کار گرفته میشه، و از سوی دیگه میدونیم که مقام‌های ایرانی اعلام کردن که یه پیشنویس پیشنهادی تازه‌ای رو برای توافق هسته‌ای در یکی دو روز آینده آماده میکنن. فکر میکنید مذاکرات و این تهدیدها تا کجا میتونه ایران رو عقب برونه، به این معنا که علاوه بر توافق هسته‌ای به مسائل موشکی و نیابتی هم تن بده؟
فکر میکنم که جمهوری اسلامی اگر که بخواد واقعا بقاش و اولویت قرار بده، اینو واقعا در مورد دور اول مذاکرات هم میشد گفت، اگر که بخواد بقاش رو اولویت قرار بده، میبینه که باید امتیازاتی که میخوان رو بده. یعنی فشار خیلی زیادیه، فشار حداکثریه، ولی جمهوری اسلامی داره رو چند تا گزینه به نظر من حساب میکنه. مثلا وقتی که میاد و اعتراضات مردم خودش رو با اون فشار و شدت سرکوب میکنه و جامعه جهانی در برابرش حالا خیلی واکنشی واقعیتش نشون نمیده، حداقل واکنش معنیداری که بخواد به یک نتیجه عملی منجر بشه نشون نمیده، کشورهای منطقه علارغم مخالفت‌ها و اختلافاتی که باهاش دارن میان میانجیگری میکنن که حفظ بکنن جایگاهشو در منطقه و خیلی کشورهای دیگه در واقع از سقوطش جلوگیری بکنن. جمهوری اسلامی به نظر من به واسطه اون تله امنیتی که خیلی از کشورها نگران هستن که از برداشتنش به وجود بیاد، به بیشتر داره رانت داره از اون استفاده میکنه، بیشتر دلش به اون خوشه که در هر صورت هر چقدر هم وضعیت رفتیم بشه، اگر که حتی حمله هوایی هم علیهش صورت بگیره، الزاما آمریکا نمیخواد خودش رو مثلا بندازه توی سناریوی شبیه عراق یا افغانستان. بنابراین قرار نیست جمهوری اسلامی رو برداره و با دلخوش کردن به این مسئله تا یه حد زیادی داره در هر مرحله اون امتیازاتی که ازش میخوان رو یکم یه چیز کمتری میده، که حالا انگار بخواد از اون دکترین بین الملل خودش تا حد ممکن فاصله نگیره، یا به هر حال اون چیزی که فکر میکنه پرستیژ بین المللش یا هر چیزی. ولی خب بعد از هر فشاری هم، یعنی مثلا اگر دور اول مذاکرات اینها این امتیازی که الان دارن راجبش صحبت میکنن، این که بخواد غنی سازی صرفا یک چیز نمایشی باشه، صحبت های راجب این هست که اصلا 5 سال تعلیق بشه و بعد ایران تبدیل بشه به یک کنسرسیوم غنی سازی محدود در منطقه یا چیزهایی از این دست، خب اگر این امتیاز رو میدادن دور اول، شاید اصلا کار به اینجا براشون نمیکشید. ولی این کارو نکردن، چون اون موقع انگار داشتن دلخوش میکردن به اینکه کار تا اینجا هم بیخ پیدا نمیکنه، یا اینکه نه، صرفا یک شکلی از سیاست ورزیه که به هر حال باعث میشه که بخوان اون پرستیژ و جایگاه یک تخیل سیاسیشون به هر حال روی همچین در واقع رجزخوانی هایی شکل گرفته. الان هم مسئله اینه، یعنی اگر که بخوان واقع گرایانه نگاه بکنن، فشار به حدی هست که واقعا باید امتیازاتی که آمریکا میخواد رو بدن، چه در زمینه دسترسی به سلاح هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم و چه به ویژه در مورد مسئله موشک‌های بالستیک. چون فکر می‌کنم مسئله نیروهای نیابتی یک چیزی هست که در نهایت هیچ وقت نمیتونن جمهوری اسلامی رو ازش یک تضمین 100% بگیرن که این کار بکنه، یعنی همیشه ممکنه در آینده این اتفاق بیفته و همیشه اگر این اتفاق بیفته صرفا میتونن تحریم‌ها رو برگردونن. ولی در مورد موشک‌های بالستیک و در مورد پروژه هسته‌ایش به هر حال میتونن یه ابزارهای نظارتی اونجا بذارن که مطمئن بشن که ایران داره به تعهداتش عمل میکنه.
نقطه نظرات سارا کرمانیان، کارشناس روابط بین الملل در برایتون بریتانیا رو شنیدید.
فرکانس 24 ساعته رادیو فردا بر روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز، به دوستان خود بگویید.
پیشبینی دولت محسود پزشکیان از تورم در سال 1405 به قدری بالاست که راضی شده حقوقها را دو بار در سال افزایش دهد. در همین حال گنجاندن اقلامی مانند پیاز، سیب زمینی و پوشک نوزاد در سبد کالاهای اساسی کالابرگ حاکی از نیاز دولت به مدیریت بازاری دارد که بنابر داده های مرکز آمار تورم خوراکی ها در آن تا 90% افزایش داشته. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
دولت تصمیم گرفته تا سبد کالابرگ را از انحصار اقلامی مثل برنج و روغن خارج کرده و محصولات تازه کشاورزی را نیز به آن تزریق کند. این اقدام فراتر از یک تغییر لیست خرید، تلاشی برای حفظ امنیت غذایی است. احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی:
صحبتی که با تعاونی‌های روستایی شده و یه تعدادی از عرضه‌کنندگان در سطح محلات، محصولات کشاورزی مثل سیب زمینی، پیاز، پرتقال، خرما از 15 اسفند اینا هم اضافه میشه.
ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از گسترده‌تر شدن پوشش کالایی کالابرگ‌ها خبر داده است.
الان این سبد گسترده‌تر هست، یعنی علاوه بر محصولات پروتئینی، لبنیاتی و مواردی که اقلام یازدهگانه را شامل میشد، اکنون میوه و تره بار هم اضافه شده.
در همین حال اضافه کردن اقلامی مثل پوشک و احتمالاً شیر خشک نشان از سودای مدیریت بازار و قیمت‌ها را نیز دارد. دولت در واکنش به جهش قیمت مواد غذایی ناشی از تنش‌های نظامی و نوسانات ارز در دی و بهمن و ادامه این افزایش، سهمیه کالابرگ را به عنوان تنها سپر حمایتی بازمانده تقویت کرده است. با توجه به نرخ تورم که در برخی اقلام پروتئینی از 70% فراتر رفته و تورمی سه‌رقمی را در سبد معیشتی خانوار نشان می‌دهد، مبلغ تشویقی کالابرگ برای دهک‌های اول تا سوم افزایش یافته است. برخی کارشناسان اقتصاد طرفدار دولت می‌گویند که طرح کالابرگ در سال 1404 دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت امنیتی است. در حالی که طبقه متوسط با مطالبات سیاسی در خیابان است، دولت تلاش می‌کند با کالابرگ دهک‌های فرودست را در وضعیت حداقل بقا نگه دارد تا از پیوستن آنها به بدنه اصلی اعتراضات جلوگیری کند. بزرگترین چالش فعلی تأمین کالا برای فروشگاه‌های متصل به طرح است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از فروشگاه‌ها در مناطق دورافتاده مانند سیستان و بلوچستان به دلیل عدم واریز به موقع مابه تفاوت از سوی دولت از ارائه کالا امتناع می‌کنند. احمد رضا فرشیان، عضو هیئت نمایندگی اتاق بازرگانی تهران، در انتقاد از طرح دولت آن را پوشش یک غلط با غلطی دیگر ارزیابی کرده است.
یه طرح غلط رو با یه طرح غلط و مشابه که جمع نمی‌کنن، که ما می‌خوایم ارز 28500 رو جمع کنیم و می‌گیم بیایم به دهک‌های پایین کالابرگ بدیم. آیا تو مملکت خودمونیم کسی نیست اون مکانیزم جلوگیری از فساد در بحث توزیعش وجود داره؟ نه. ما مکانیزم تو کشور تعریف شده به عنوان پرداخت یارانه نقدی به دوستان. ما چرا پرداخت یارانه رو روش مصر نمیشیم که آقا به دهک‌های ضعیف باید به صورت نقدی کمک بشه و این شانس رو بدیم که هر کسی از اون کمک نقدی هر چی که میخواد بخره خریداری کنه؟ ما اصلا با بحث کالابرگ داریم اشتهای کاذب به وجود میاریم. من اصلا نمیخوام مرغ بخورم و طبعا کالابرگ بگیرم و من مرغ بخرم. ما باید به صورت نقدی، مگه یارانه نمیدن بده اینو بپردازن و شانس رو بدن؟ اصلا یکی بخواد بره شب نون و پنیر بخوره و همه رو خرج تحصیل فرزنداش بکنه، کالابرگ یعنی چی؟
دولت برای تأمین منابع کالابرگ در سال 1405 با بنبست جدی روبروست. اگر مذاکرات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران به نتیجه نرسد و دارایی‌های بلوکه شده آزاد نشود، طرح کالابرگ عملاً با خطر توقف یا دلاری شدن روبرو خواهد شد. در همین حال فساد در شبکه توزیع نیز مانع جدی در برابر موفقیت طرح کالابرگ است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بخشی از کالاهای اساسی پیش از رسیدن به دست دارنده کالابرگ وارد بازار سیاه می‌شود تا با قیمت آزاد به فروش برسد. ایسنا گزارش داده که برخی کالاهای اساسی مانند برنج، تخم مرغ، گوشت و برنج در محل‌های عرضه با کالابرگ قیمتی بالاتر از بازار دارند. همچنین نبود قیمت درج شده روی برخی کالاها به ویژه اقلام پروتئینی و برنج باعث سردرگمی خریداران شده است. بررسی‌های میدانی روزنامه پیام ما از چند فروشگاه بزرگ همچون شهروند حاکی از آن است که مرغ و گوشت در بسیاری از ساعات روز موجود نیست یا در حجم محدودی عرضه می‌شود. برخی شهروندان می‌گویند با مراجعه به فروشگاه‌ها مرغ و گوشت خیلی زود تمام می‌شود و عملاً امکان خرید برای همه متقاضیان فراهم نیست. در بخش گوشت قرمز نیز تنها گزینه موجود گوشت گوساله بسته‌بندی شده با وزن حدود 1.5 کیلوگرم است. گوشت گوسفندی در یخچال‌ها پیدا نمی‌شود. محدودیتی که برای خانوارهایی با توان خرید کمتر یا نیاز متفاوت چالش برانگیز شده است. مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد جهش تورمی در هزینه‌های معیشتی مردم نه یک نوسان مقطعی بلکه حاصل تداوم تصمیم‌های پرهزینه ارزی و بودجه است. در شرایط رکود فشار اصلی این تورم شتابان بر دهک‌های پایین متمرکز شده و چشم‌انداز معیشت خانوارها را مبهم‌تر کرده است.
گزارش همکارم مرداد میردامادی رو شنیدید. در حالی که هنوز بازماندگان کشته شدگان اعتراضات اخیر در سوگ فرزندان خود به سر میبرند، دولت مسعود پزشکیان نوروز 1405 را نوروز وفاق و همدلی نامگذاری کرده. صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی با تاکید بر عبور از سوگ و کنار گذاشتن کدورت ها از برنامه های گسترده برای برگزاری نوروز به گفته او نشاط آفرین و غرورآمیز خبر داده. در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه از او پرسیدم چرا دولت پزشکیان پس از تجربه خونبار دیماه بر وفاق ملی تاکید میکند؟
شاید بیشتر علامت یه نوع وقاحت باشه. یعنی آقای پزشکیان با شعار وعده هایی که به ملت داده بود سر کار اومد، اما به وفاق با بیت علی خامنه‌ای پرداخت. این وفاق با بیت هم ما تو ترکیب هیئت دولتش، حتی استاندارا و فرمانداراش، در لایحه بودجهش همه جا دیدیم. حالا بعد از مرگ سهراب داروی بیهوشی، حالا تازه یاد وفاق با ملت افتادن. قرب خیر. اما چرا یاد این وفاق با ملت افتادن؟ آقای سالی خودش گفته ما بیش از هر زمان دیگری نیاز به وفاق و اتحاد ملی داریم. خب دیگه از اون وفاق با جناح‌های دیگه و سپردن همه مراکز حساس و تصمیم گیری‌های حساس به جریان مقابل گذشته یاد وفاق با مردم افتادن. اما چرا میگه بیش از هر زمان دیگری؟ به نظر میرسه که دو تا نگرانی مهم دارن. یکی هراس از تقاضاخواهی ملت و مردم آسیب دیده است و رنج دیده‌ای که فرزندانشون در این فاجعه و در این کشتار عظیم کشته شدن. یکی هم هراس از حمله نظامی خارجی و اینکه همزمان با اون در واقع مردم دوباره نخوان بیان تو خیابون. من فکر میکنم با گذشت حدود 40 روز 45 روز از اون روزهای فاجعه مردم از شوک دارن خارج میشن، ولی حکومت تازه داره وارد شوک میشه یا دولت تازه داره وارد شوک میشه. آقای پزشکیان قبلا تکذیب میکرد که خودی ها نقش داشتن در تخریب، میگفت مگر میشود. حالا یواش یواش دارن میبینن که بله میشود. حتی دیگه اسناد و مدارکش، خانواده ها در سوگواریشون دارن میگن که بله بچه ما تو بیمارستان بود. حتی سپهر بابا کجاییم، مادر سپهر میگه که دوتا عمل شده بود روش و ما منتظر بودیم خوب بشه و دیگران داره یواش یواش اسنادش بیرون میاد که اینها رو حتی از بیمارستان دزدیدن یا تو بیمارستان تیر خلاص زدن. یعنی دولت داره وارد شوک میشه.
آقای علی جانی، اینطور که شما میگید در واقع دولت خودش دچار شوک شده در این زمینه، اما همزمان داره میگه باید از سوگ عبور کنیم. این تناقض به چه معناست در دولت مسعود پزشکیان؟
این تناقض ذاتیه، یعنی هم تناقض ناتوانیه و من شاید بخشش رو وقاحت میدونم. شما وقتی که فاجعه اتفاق افتاده اون موقع تکذیب میکردیم، میگفتیم مگر میشود. حالا که دیگه میدونید ابعاد فاجعه رو، بعد میاد هم میگه نوروز وفاق و همدلی. بابا دریای خون آب حس که نیست. میگه که ما برای تداوم حیات جامعه ایرانی باید از حاشیه ها دوری کنیم و بر وفاق ملی متمرکز کنیم. آیا جان هزاران هزار نفره، حالا اصلا نمیگیم ده ها هزار نفره، همون 3000 خوردی که خودتون میگین، اینا مسائل حاشیه‌ایه؟ آیا اینها حاشیه است، یا میگه که ما نیازمند ارتباط با نسل جوان هستیم و نمیتونیم با اجبار و بخشنامه نسل جوان رو باید با خود همراه کنیم. خب خیلی دیگه زمان گذشته، نسل جوان و اکثریت مردم حتی شباهت زدایی دارن میکنن در جزئیات، در مراسمای سوگشون، در سبک زندگیشون. ببینید مراسمای سوگ الان به یک به اصطلاح نمادها و پرفورمنس‌های اعتراضی تبدیل شده. به جای لباس سیاه لباس سفید میپوشن، رقص سوگ میکنن، لباس عروسی پسر یا دخترشون میارن، کیک تولد میارن. ما الان شاهد ویدیوهای مختلفی هستیم عمدتاً از مدارس دخترانی که بچهای مدرسه ابتدایی دارن سرود ایران جوان میخونن، عکسای رهبران جمهوری اسلامی رو زیر پاشون میذارن. یا در یک حالا حداقل یه مورد من دیدم دبیرستان یا مدرسه پسران است که برای 40 فرزند دبیرشون مراسم میگیرن. یعنی این زخم عظیم رو نمیشه با یه چسب زخم و چینی بنزنی. خب قدیما چینی بنزن بود، میومدن حالا یه چینی که یه مدار ترک برداشته بند میزدن، ولی با یه چینی بند زدن نمیشود این زخم عظیم رو چسبون. و این فکر میکنم پرت افتادگی دولت از مردمه.
آقای علیجانی، در همین صحبت‌ها آقای صالحی در مورد رفع کدورت با ایرانیان خارج از کشور هم گویا صحبت کرده.
خارج از کشور که فکر نمی‌کنم منظورش خارجی ها یعنی دولت‌های خارجی باشن، چون نوروز عبور از سوق که برای اونا معنی نداره. این نشون میده نقش مهم ایرانیان خارج از کشور و دیاسپورای ایرانی که واقعا مایه گذاشتن و خیابون‌ها رو پر کردن و نشون دادن که پشت مردم داخل هستن، همدلی و همدردی دارن. که عراقچی گفت نباید در خارج از کشور مرتب علیه ما تظاهرات صورت بگیره. تازه اینا یاد ایرانی خارج از کشور هم افتادن. خب شما میدونین این ایرانیان خارج از کشور بخش مهمی از ایرانیان خارج از کشور چرا از کشور فرار کردن، چرا در خاک خودشون زندگی نمی کنن. این از ایرانیان خارج از کشور. ایران داخل هم که شما با این که مثلا ساز دهول نوروزی را بندازی که اینا دلخوش نمیشن. آقای پزشکیان، شما همین یه مورد تیرت خلاص دادن در بیمارستان رو پیگیری کن. شما آمار واقعی رو به ملت بده، یه کمیته حقیقتیاب درست کن. من میدونم اینا یک ذره‌اش نه در دغدغه پزشکیان هست و بالاتر از اون در حد تواناییش نیست. بنابراین من فکر میکنم این نوع ادبیات که باعث در واقع پوزخند و زخم زبان و نمک بر زخم ریختن مردم خواهد شد، هراس از تقاضا خواهی مردمه و هراس از این که در موقعی که اگر حمله خارجی اتفاق بیفته مردم دوباره به خیابان نیان و این هراسشون رو در این رابطه نشون میدن. و یعنی مردم که خب دیگه دارن اصلا شباهت زدایی میکنن در همه ابعاد است با حکومت. بنابراین اینجوری جمع‌بندی بکنم: خانه از پایبست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است.
با رضا علیجانی دلیگر سیاسی ساکن فرانسه گفتگو می کردم. مراسم 40 کشته شده های اعتراض سراسری و خونبار دیماه هفته گذشته در جای جای ایران برگزار شد. از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور دادخواهان و داغداران گرد هم آمدند. در عموم این مراسم ترانه های ملی و میهنی، شعارهای علیه حکومت و شعرخوانی اعتراضی شنیده شد. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
هفته‌ای که گذشت مراسم 40 کشته شده های اعتراض سراسری و خونبار دیماه در جای جای ایران برگزار شد. آینی که بین ایرانیان و از گذشته های دور تا به حال از اهمیت معنوی و فرهنگی عمیقی برخوردار بوده و حالا رنگ و بوی اعتراض به حکومت را نیز گرفته است. از قلب ایران تهران تا همایون شهر، نوراباد ممسنی، مبارکه اصفهان، مشهد و خراسان، کرج، بابل، نجف آباد، گیلان، قزوین و نیشابور و یزدان شهر و مشکین دشت و دیگر شهرهای ایران، خانواده ها، دوستان و معترضان در آرامستان ها، کنار گورها و حتی میدان های شهر گرده هم آمدند و یاد کشته شده های ماه گذشته، به خصوص آنها که در 18 و 19 دیماه جانشان را از دست دادند، گرامی داشتند. در بسیاری از این مراسم ترانه‌های ملی و میهنی، پخش موسیقی و خواندن شعر و متن‌های اعتراضی شنیده شد و فضای سوگواری را با عناصر فرهنگی و جلوه‌های اعتراض تلفیق کرد. مثل اینجا در مراسم یادبود علیرضا رحیمی که 18 دی ماه با گلوله ماموران حکومت در تهران کشته شد. در بسیاری از تجمع‌ها سوگواران نه فقط به یاد قربانیان ایستادند، بلکه با شعارهای سیاسی خواستار توجه به مطالبات مردم شدند. در شهرهایی چون کرج و نوراباد ممسنی حاضران با شعارهایی چون این گل پرپر شده، هدیه به میهن شده یا این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، سوگواری و خشم و اعتراض خود را نشان دادند. همچنین پدر و مادرها از لزوم همبستگی و ایستادگی مقابل ظلم و ظالم گفتند. مادر زهیر رحیمی، پدر یک پسر 2 ساله که در 18 دی در نجف آباد کشته شد، در 40 فرزندش میگوید ما دیگر اجازه نمیدهیم یکی را دوتا کنند.
من از جانب با اجازه شما، جانب مادرهای دیگه میگم، بهشون میگیم ما اجازه دیگه نمیدیم یکی را دوتا کنند. اجازه بهشون نمیدیم یکی را دوتا کنند. کور خوندن.
در این بین و با وجود اینکه برگزاری 40 یک آیین کهن است، خانواده ها از فشار ماموران حکومت، بستن برخی آرامستان ها، محدودیت در بیان آزادانه و احضار و تهدید شرکت کنندگان و حتی در مواردی تیراندازی به سوی آنها گفتند. در برخی شهرها ماموران تلاش کردند اجازه تجمع ندهند یا از تبدیل شدن آنها به اعتراض های گسترده جلوگیری کنند. برای برخی خانواده‌های داغدار و دادخواه این مراسم بیش از یک یاد بود و خانواده‌ها و دوستان با سخن گفتن و تأکید بر پیام عزیزانشان یاد آنها را زنده نگه داشتند. بشنوید از پدر نگین قدیمی، دانشجوی 28 ساله‌ای که با گلوله ماموران حکومت در شهسوار مازندران کشته شد.
چطور میشه الان به راحتی بیان بزنن و برن؟ نه، همچین چیزی نیست. انشالله که به یاری پروردگار اتفاق خوب تو این مملکت میفته و ما بتونیم راه این عزیزان و این جاوی ادامه بده.
مراسم 40 در حالی برگزار شد که هنوز خشم عمومی، عدالت‌خواهی و فشارهای امنیتی در سراسر ایران ادامه دارد و نشان می‌دهد که یاد کشته شده‌های اعتراض‌های دیماه نقطه عطفی در فضای اجتماعی و سیاسی ایران است که این روزها با بحران‌های متعدد روبروست.
از همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. اما یکی از تصاویری که به تازگی در روزنامه شرق منتشر شده مربوط به پیکر جانباختگانی است که در محوطه پشتی بیمارستان القدیر تهران رها شدند و این تصویر مورد تایید وزارت بهداشت هم قرار گرفته. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
بیش از 1.5 ماه پس از اعتراضات دی ماه 1404، ویدیوها و تصاویر مربوط به این خیزش به تدریج از طرف شاهدانی که در صحنه‌های این رویدادها حضور داشتند منتشر می‌شوند. در این میان آنچه از وقایع دو شب 18 و 19 دی ماه توسط شاهدان عینی نقل می‌شود به شدت تکان دهنده است. روایت رسمی جمهوری اسلامی از تعداد جانباختگان این کشتار 3117 نفر است، ولی پایگاه حقوق بشری هرانا اعلام کرده بیش از 7000 کشته احراز هویت شده و پرونده 11730 تن دیگر در دست بررسی است. در میان تصاویری که تاکنون از وقایع دو شب تاریخی 18 و 19 دی ماه منتشر شده، عکسی از محوطه پشتی بیمارستان القدیر تهران زمان را برای بسیاری متوقف کرد. تصویری که از زاویه بالا ثبت شده و حالا به یکی از تکان دهنده ترین اسناد آن دو شب تبدیل شده است. در قاب عکس چند کارتون در گوشه ای از محوطه دیده می شود و کنارشان پتوهایی با رنگهای سفید، صورتی، آبی، قهوه‌ای و مشکی روی زمین پهن شدند. در نگاه نخست شاید صحنه ای عادی به نظر برسد، اما با دقت بیشتر بخشی از دست یا چهره ای بیرون مانده از زیر پتو دیده می شود. تصویر که بزرگتر می شود، واقعیت بی پرده آشکار می شود. پتوها پیکر انسانهایی را در خود جای دادند. هرچند چهره بیشتر این قربانیان نامشخص است، ولی در ویدیویی که از همین صحنه تهیه شده، در میان کشته شدگان چهره دختر جوانی مشاهده می شود که ابتدا به نظر می رسد آرام خفته است، گویی در خوابی عمیق، نه در پایان زندگی. بعدتر مشخص شد نام این دختر آیدا عقیلی بوده و این تصویر الهام بخش گزارشی شد که بار دیگر آن شبها را به یادها آورد. گزارشی به قلم نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق. بیمارستان القدیر که در نزدیکی میدان القدیر قرار دارد، در دو شب 18 و 19 دیماه به یکی از اصلی ترین مقاصد انتقال مجروحان و جانباختگان تبدیل شد. بر اساس روایت‌های مختلف از شاهدان، چنین برمی‌آید که خیابان‌های اطراف از جمعیت و خودروها پر شده بود و آمبولانس‌ها و مردم پیکرها را به این مرکز درمانی می‌رساندند، چرا که نزدیکترین مرکز درمانی در آن منطقه بود. به گفته حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، در گفتگو با روزنامه شرق، حدود 150 مجروح و 36 فوتی به این بیمارستان منتقل شدند، آماری که برای یک بیمارستان کوچک با امکانات محدود بسیار سنگین بوده است. او توضیح می‌دهد سردخانه بیمارستان تنها ظرفیت نگهداری 5 جسد را داشته و به همین دلیل اجساد پس از پذیرش اولیه باید به کهریزک منتقل می شدند. توضیحی که مشخص می کند چرا برخی از پیکرها در محوطه پشتی این بیمارستان قرار داده شدند. بر اساس گزارش روزنامه شرق، این مقام وزارت بهداشت با تأکید بر صحت تصاویر منتشر شده میگوید آنچه در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود دور از واقعیت نیست. در مجموع عکسی که از محوطه پشتی این بیمارستان ثبت شده فراتر از یک قاب تصویری است، سندی بصری از دو شب تاریخی، دو شب که یک ملت تعداد زیادی از فرزندانش را طی یک سرکوب تلخ حکومتی از دست داد. چهره معصوم آیدا عقیلی بر شدت تأثیر این تصویر می افزاید، در حالی که چهره های دیگر در پتوها پیچیده شده و قابل مشاهده نیستند. به گفته منابع نزدیک به خانواده آیدا، پیکر او پس از چند روز جستجو در میان پیکرهای منتقل شده به کهریزک شناسایی شده است. آیدا عقیلی در شبکه های اجتماعی فعال بود و آخرین استوریش تصویری از خودش بود که با هوش مصنوعی آن را ساخته بود. وی در این تصویر ایران را در آغوش گرفته بود.
از همکارم شاهین بشیری میشنیدید. رادیو فردا توانسته هویت احسان طوفان که 18 دی ماه در مقابل صدا و سیمای بندر عباس بر سر اصابت گلوله جان باخت را تایید کند. یکی از نزدیکان او به رادیو فردا گفته که گلوله جنگی از پشت سر به او اصابت کرده. احسان طوفان متولد 30 شهریور 1364 و مدیر نمایندگی تیپاکس بندر عباس بود. او یک دختر 3 ساله دارد. بشنویم از فرشته قاضی که با یکی از نزدیکان احسان طوفان گفتگو کرده.
تاریخ دقیقش 18 دی بوده، پنجشنبه، حدود ساعت 9 تا 10 روبروی صدا سیما بندر عباس که ایشون با چند تا از دوستان و با بقیه بودن که یهوش حدود 15 تا 20 نفر بهشون تیراندازی میکنن و کسایی که باهاشون بودن برمیگردن خونه تا یه روز دو روزم دنبالش میگردن. اتفاق روز پنجشنبه افتاده، اینا جمعه میگردن تو کلانتریا، زندونا، بیمارستانا و دو تا سرخونه داخل بندر عباس، سرخونه حدیش و پیامبر اعظم که پیداش نمیکنن. بعد روز شنبه به یکی از آشناهاشون که تو بندر عباس هم کار میکرده به واسطه آشنا یا همون خودمون ایرانی ها دیگه میدونیم پارتی و آشنا چقدر اونجا کار میکنه، اطراف بندر عباس داخل یه سردخونه به نام باقو پیداش میکنه، شناساییش میکنه، به خانم زنگ میزنه و میگه که این اتفاق افتاده و تموم کرده. در مورد گلوله خوردم اینو بگم که تو گواهی فوت ایشون نوشته بود بر سر ساچمه، هیچ اثری از ساچمه در پیکرشون نبوده، فقط یک گلوله جنگی، گلوله دقیقا از سمت چپش بالای شقیقش خورده بوده و از اون طرف از پشت سرش اومده بود بیرون، دقیقا تیر جنگی بوده.
چجوری پیکرش رو تحویل گرفتن؟ بعضی از خانواده ها به ما گفتن که ازشون پول گرفتن یا درخواست پول کردن، بعضی ها گفتن تعهد گرفتن،
درسته.
یا گفتن که درسته. بگید بسیجی بوده. در مورد احسان طوفان چطور؟
احسان طوفان اولین جسدی بوده که تو بندرعباس تحویل داده شده بوده، چون داخل بندرعباس قبلا از این اتفاقا نیفتاده بوده که بخواد کسی کشته بشه و اینا برنامه ریزی درستی نداشتن که بخوان چجوری بخوان جسدها رو تحویل بدن، الان باید چیکار کنن، منتظر بودن دستور از بالا بیاد و این حرفا. به همین خاطر یه خورده کسی که رفته بود جسد رو تحویل بگیره این نامنظمی ها رو داخل این چیز دیده بود. روز شنبه که جسد شناسایی میشه به واسطه یه آشنا میرن جسد رو تحویل بگیرن، جسد رو بهشون تحویل نمیدن و بهشون میگن که من دقیقا نقل قول میکنم جسد رو تحویل نمیدن و بهشون میگن فعلا نباید اجساد رو تحویل بدیم تا تمام شدن تمام اختشاشات ما هیچ جسدی رو تحویل نمیدیم. اینو براش روز شنبه میگن. روز یک شنبه به واسطه یه آشنای دیگه میرن و اون زنگ بزنه بهشون و میگه که من خودم جسد رو، چون احسان متولد انبرآباد جیرفته و اون آشنا بهشون میگه به کسی که به حساب باید جسد رو تحویل میداده بهشون میگه من خودم جسد رو تا خارج از شهر چی میگن مشایعت میکنم، یعنی منظوری بوده که تو بندرعباس دفن نشه و جسد رو چیز میکنن به خارج از بندرعباس میبرن انبرآباد جیرفت دفنش میکنن. از ایشون چیزی نگرفته، فقط یه امضا و اثر انگوش گرفتن که برای دفنش، گویی دفنش. اینا
ممکنه از خود احسان طوفان به ما بگید چی میخواست؟
ببین، احسان متولد 30 شهریور 1364 بود. در مورد شغلش بخوام بگم، احسان مدیر یه پست خصوصی بود به نام تیپاکس، پست مال خودش بود تو بندرعباس و خانومشون هم دندون پزشکه و هیچ نیاز مالی نداشت که بخواد بره تو خیابون. تنها دغدغش دغدغه آزادی بود و اینکه این زندگی که ما داریم خیلی لیاقت بیشتر از اینو داریم که رفته و تو خیابون. ما خیلی با هم نشستیم صحبت کردیم در مورد سیاست، در مورد نمیدونم ورزش، تفکر رو داشت که ما لیاقت خیلی زندگی بیشتر از اینو داریم و مثلا آزادی کوچکترین حقیه که ما باید داشته باشیم و نداریم.
از یکی از بستگان احسان طوفان میشنیدید. احسان طوفان متولد شهریور 1364 و مدیر نمایندگی تیپاکس بندرعباس بود که یک دختر 3 ساله داشت. اما گروه موسیقی محبوب یوتو با انتشار آهنگ جدیدی حمایت خود را از معترضان ایرانی اعلام کرده. یوتو در این آهنگ یاد سارینا اسماعیل‌زاده، نوجوان کشته شده در اعتراض‌های زن زندگی آزادی را گرامی داشته. بشنویم از هومن عسکری.
گروه موسیقی راک ایرلندی یوتو از پر افتخارترین گروه‌های موسیقی کنونی جهان قطعه‌ای را در حمایت از معترضان ایرانی با نام سرود آینده منتشر کرده است. یوتو این آهنگ جدید را به همراه تصاویری از سارینا اسماعیل‌زاده پخش کرده، دانش آموز 16 ساله‌ای که در اعتراض‌های زن زندگی آزادی در مهشهر کرج کشته شد. گروه یوتو همراه با این آهنگ یادداشتی را هم به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده. در بخشی از این متن آمده: سرود آینده یاد خیزش دانش آموزان دختر در ایران و سارینا اسماعیل‌زاده 16 ساله را گرامی می‌دارد. یکی از هزاران دختر دانش آموز ایرانی که در جریان جنبش زن زندگی آزادی در سال 2022 به خیابان‌ها رفتند. گروه موسیقی یوتو افزوده که هدف از تولید این آهنگ روایت روح آزاد سارینا و امید و پیمان زندگی کوتاه اوست. ترانه ی آهنگ سارینا به صورت کامل در کانال گروه یوتو در سایت یوتیوب در دسترس قرار دارد. یوتو در ویدیو این آهنگ ترجمه فارسی متن ترانه را هم گنجانده است. در بخشی از این ترانه آمده: سارینا سارینا، او سرود آینده است که در سرم نواخته می شود. باید راهی به سوی او بیابم، او که نشانه ای را در دست گرفته. به تنهایی، اما نه تنها، که ما تنها نیستیم. گروه یوتیوب در اینستاگرام پیام کوتاهی هم خطاب به معترضان ایرانی به زبان فارسی منتشر کرده. در این پیام نوشته شده: خواهران و برادران ما در ایران، ما برای امنیت و آزادی شما دعا می‌کنیم. امیدواریم صدای ما را بشنوید. از زمان آغاز اعتراض‌های خونبار دیماه امسال در ایران، بسیاری از چهره‌های هنری سراسر جهان به شیوه‌های مختلف از انتشار پیام تا ساخت آثار هنری ویژه حمایت خود را از معترضان ایرانی اعلام کردند.
با پایان گزارش همکارم هومن عسکری به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان با رادیو فردا و پوشش ویژه رادیو فردا همراه ما بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر که بار دیگر با جدیدترین گزارش ها با شما خواهم بود.